بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد هفتم، استاد جوادی عاملی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در این فصل ده نظام احسن را به صورت مبسوط بیان میکنم. اون چرا که در فصل نهم اجمالا بیان داشتن در این فصل مبسوطا ذکر میکنم و بیان نظام احسن به طور تفصیل در دو مقام خلاصه خواهد شد. مقام اول به عنوان برهان علمی، مقام دوم به عنوان برهان علمی. مقام اول را به سه بحث خلاصه کردن. بحث اول درباره تبیین نظام احسن قوس نزول، بحث ثانی تبیین نظام احسن در قوس صعود، بحث ثالث تبیین نظام احسن در مجموع عالم که معلق از قوس نزول به قوس صعود است. در بحث اول بعد از اینکه فرمودن خدای سبحان که همه کمالات و جمالها را به ذات و لااله‌های داراست، ظهور او باید عالی ترین ظهور باشد، قهرن مجردات عالیه به عنوان بهترین مظهر برای خدای سبحان خواهند بود. آنگاه فرمودن بعد از مجردات عقلی مرتبه مدبرات مطرحن، یعنی نفوس فلکیه و مانند آن. نفوس فلکی ابدانشون را به بهترین وجه حرکت میدن. یک سلسله بحث ها که از هیئت گذشته به عنوان اصول موضوع به فلسفه راه پیدا کرده است، فعلا اون ارزش علمی خود را ندارد، باید از یک اصول موضوع دیگر استفاده کرد. و اما اون چه که در همه این اصول های موضوع هست این است که از قرآن کریم برمیاد موجودات آسمانی یک سلسله امور مجرد هستند که حرکت های این منظوم های شمسی را به اذن خدای سبحان به عهده دارند و از راه دریافت وحی حرکت ها را تنظیم می کنند. از این که فرمود و اوها فی کل سماء امرها، معلوم شود هر آسمان متصدی و مدبری دارد که به اذن خدای سبحان وحی را دریافت می کند و تدبیر می کند. و این که فرمود درهای آسمان به روی کفار باز نمی شود، لا تفتح لهم ابواب السماء، منظور آسمان های ظاهر نخواهد بود، زیرا این آسمان ظاهر الان همچنان به روی کفار درش باز است برای هر کسی که بخواهد منظومه های شمسی را شناسایی کند و سفر کند، راه باز است. یک اجازه عبور خدای سبحان به همه درباره آسمان ها و زمین داده است، فهمون سبا ان لسائلین، همونطوری که اقباط زمین و تحصیل مواد غذایی زمین به چهره همگان باز است، چه مؤمن و چه کافر، منتها مؤمن از برکت برخوردار است و کافر از برکت محروم است، ولی از مواد غذایی هر دو یکسان استفاده می کنند. فمقدر اقباط ها فی اربعت ایام سبا ان لسائلین، مسئله موجودات آسمانی به منظومه شهر شمسی هم این چنین است، درهای این منظومه شمسی و صحابی ها و کهکشون ها برای همگان و بروی همگان باز است، چه مؤمن و چه کافر. همون طوری که سفر زمینی برای هر دو رواست، سفر آسمانی هم برای هر دو مجاز است. ولی از این که فرمود لا تفتح لهم ابواب السماء، درهای آسمان بروی کفار باز نمی شود، معلوم می شود یک سلسله موجودات مجردی هستند، نورانی، که با خیر و رحمت اداره می شوند و جز افرادی که از رحمت خاصه برخوردارند کسی را به اون مقام راهی نیست. اونها از این جهت که سرپرستی حرکت های منظومه ها را به عهده دارند، باید در حد نفس باشند نه در حد عقل، زیرا اون موجود مجردی که سرپرستی حرکت به عهده اوست نمی تواند عقل باشد. پس این موجودات مجرد تحریک آسمان ها و موجودات سمایی را به احسن وجه به عهده دارند. اونگاه پرداختن به اینکه حرکت های منظومه های شمسی بهترین حرکت است. اینطور در سه قسمت خلاصه کردن: هم جرم اونها افضل اجرام است، هم شکل اونها افضل اشکال است، هم حرکت اونها افضل حرکات است. در تبیین این قسم سوم که حرکت اونها افضل حرکات است، بیان داشتن که حرکت به لحاظ فاعل و قابل، به لحاظ فاعل و غایت می تواند کامل یا ناقص باشد. اگر هدف حرکت ناقص بود، اون حرکت ناقص خواهد بود، و اگر هدف حرکت کامل بود، اون حرکت کامل خواهد بود. و چون موجودات آسمانی را هم نفوس عالیه و مدبرات حرکت میدهن و هم موجودات مجرده عقلی هدایت میکنن، بنابراین حرکت موجودات آسمانی بهترین حرکت هاست، زیرا فاعل اینها بهترین فاعل هاست و غایت اینها هم بهترین غایت هاست. در تنظیم حرکت های موجودات آسمانی، فرمودن به این که محرک دو قسم است: یک قسم محرک فاعلی بلاواسطه، یک قسم محرک غایی. محرک فاعلی بلاواسطه همون نفوس و موجودات مجرده نفسی هستند که سرپرستی حرکت ها یا منظومه های شمسی را به عهده دارند. اونها چون مباشر حرکتن، محرکن و متحرک. مثل این که نفس بدن را حرکت میدهد، تحریکش با تحرک آمیخته است. هر لحظه اراده جدیدی برای نفس پیدا می شود. اون اراده جدید تحول جدید در نفس ایجاد می کند. اون تحول جدید باعث حرکت جدید خواهد شد. یعنی نفس حرکت تازه‌ای به بدن می دهد. به قسم دیگر محرکی است که به نحو غایت حرکت می دهد، نه به نحو فاعل. او محرکی که هدف هست و مبدع غایی است، او جاذب هست، کشش ایجاد می کند. خود کوشش ندارد، ولی با کشش او متحرک می کشد که به اون مقصد برسد. مثل اینکه علم محرک است، علم محرک متعلم است، متعلم می کشد که به مقام علم برسد. علم متعلم را حرکت می دهد، اما تحریکش به نحو غایت است، نه به نحو فاعل. نه اینکه خود مباشر حرکت تعلمی متعلم باشد، بلکه خود یک امر ثابتی است، متعلم را به سوی خود فرا می‌خواند و جذب می‌کند. غایت اگر محرک بود، تحریک او به نحو جذب است، نه به نحو سوق. سائق نیست، بلکه قائد است. قیادت او هم به این نیست که خود برود و به دنبال خود عده‌ای را ببرد، بلکه خود در یک مقام والای ایستاده است و متحرک ها و متعلم ها که در مقام نازل هستند، اونها را فرا می‌خواند. می‌گوید تعالوا الی کلمت سواء بیننا و بینکم، بالا بیایید. این بالا آمدن هدایت و راهنمایی است که اون مبدا غایی نسبت به متحرک ها دارد. پس محرک دو قسم است: یک قسم محرک بالمباشرت است، یک قسم محرک غایی است. اون که محرک بالمباشرت است، همراه متحرک خودش حرکت میکند. نظیر نفس که بدن را حرکت میدهد، خود هم حرکت دارد. یعنی ارادات متجدده تحولی در نفس ایجاد میکند و نفسی که محل حوادث است و ارادات گوناگون میپذیرد، متحول خواهد بود. و نفسی که متحول هست، بدن را حرکت میدهد. ولی اون هدف که کمال وجودی است، او ثابت است، متحرک ها را به سراغ خود دعوت میکند. نظرشون این است که منظومه های شمسی و موجودات سپهری حرکتشون دو قسم است. یک قسم یا دو مبدع دارد. یک مبدع، مبدع فاعلی است که نفوس اینهاست. یک قسم مبدع غایی است که اهداف اینهاست، که اینها را به اون سمت میکشاند. قهرن اینها یک عبادتی دارند که با این عبادت میخواهند به اون مقصودشون برسند. این مطلب را با اون توحید ربوبی تصمیم میکنند. می فرمایند در الهیات بلبن اخص ثابت شده است که همه حلقات مبدع فاعلی باید به فاعل به ذات ختم بشود که هو الاول تعالی است، و همه حلقات مبدع غایی باید به غایت به ذات ختم شود که هو الاخر. گرچه گفته می شود نفوس مدبرن، گرچه گفته می شود اول اهدافن، ولی همه مدبرها باید به رب العالمین که مدبر کل است منتهی بشود، چون او مدبر به ذات است، و همه اهداف باید به هدف به ذات ختم شود چون هو الاخر است. پس در حقیقت محرکی جز خدای سبحان نخواهد بود و هدفی هم جز خدای سبحان نخواهد بود. چه در قوس نزول مبادی عقلی و نفسی به عنوان مجاری فیضن در نشأه فاعلیت، و چه در قوس صعود عقول و امثال ذلک مجاری اهداف وسطا هستند در بازگشت به اون مبدعی که منتهایی که هو الاخر و بذات. این معنا را که در قوس نزول بیان کردن به سراغ قوس صعود می روند. پس تا کنون در بحث اول روشن شد که فیضی که از خدای سبحان صادر می شود عالی ترین فیض است. این بحث عقلی است، نه مسئله آزمایش باشد که انسان سخن بگوید که زمین این همه فواید دارد، آسمان این همه فواید دارد، فرشته این همه برکات دارد و امثال ذلک. این روی آزمایش نیست. بحث‌های آزمایشی و مشاهده‌ای را هم در فصول آینده مطرح می‌کنند. این بحث عقلی است. یعنی ما قبل از جستجو در اسرار عالم یقین داریم اون چه از خدای سبحان نشأت گرفته است احسن و ما یمکن است. در قوس صعود هم این چنین است، چون قوس صعود بازگشت این اشیاست به اون اهدافشون. اشیا که در عالم طبیعتن به هدف مثالی میرسن، و موجودات عالم مثال به هدف عقلی میرسن، و موجودات عالم طبیعت آیتن برای موجودات عالم مثال، موجودات عالم مثال آیتن برای موجودات عالم عقل، و موجودات عالم عقل اینا آیتن برای صور علمیه خدای سبحان، و صور علمیه خدای سبحان با اسما و صفات حق مطرح است. اسما و صفات حق با ذات حق در ارتباطن، و ذات حق کمال و جمال محض است. اگر اون جمال محض هدف است، از جمال محض اهداف متوسطه نشأت میگیرد که اونا هم احسن و ما یمکنند. پس فرض ندارد چیزی بهتر از وضع موجود چه در قوس صعود و چه در قوس نزول، چون اگر همه موجودات آیت مرتبه بالاترن و اون مرتبه بالاتر آیت اسماء و حسنای خدای سبحان است، و اسماء حسنای خدای سبحان آیت ذات اقدس اله است، و ذاتش جمال محض و کمال محض است و مصون از هر نقص و عیب است، پس آیات او هم احسن و مایه تصور خواهد بود. لذا بدون اینکه شبهه عقلی در این مسئله فرض شده باشد، شری نه در قوس نزول راه دارد و نه در قوس صعود راه دارد. بحث خیر و شر را مرحوم صدر المتعالین چند نه مطرح میکنن، هم رو دید عقلی مطرح میکنن، هم رو دید تجربی مطرح میکنن. اونجا که سخن از تجربی است، شواهد تجربی فراوانی یاد میکنن، و اونجا که سخن از عقلی است، برهان عقلی کاملی از راه مبدا برهان لبنی و اینی مطرح میکنن. بنابراین چیزی که در جهان یافت بشود و احسن و ما یمکن و احسن و ما یتصور نباشد نخواهیم داشت، زیرا اگر بهتر از این ممکن بود یقینا تنزل میکرد، زیرا اونچه که تنزل کرده است آیت اون مرحله عالی است، و چون سخن در کل نظام است دیگر نمیشود گفت به این که فلان شی قابل نبود یا مقتضی درش نبود یا مانع نگذاشت به مانده. در حوادث جزئیه سخن از کمبود اقتضا و تقاضا یا سخن از وجود مانع و امثال ذلک مطرح است، ولی در کل نظام وقتی که سخن به میون می آید دیگر جا برای این نیست که کسی بگوید شاید مانعی در کار بود، چون چیزی به عنوان مانع فرض نمی شود. هر چه در خارج موجود است جز حلقات همه این سلسله صعود یا نزول خواهد بود. بنابراین مسئله مانع و امثال مانع در تحلیل حوادث جزئی است، نه در کل حلقات سلسله نظام صعود یا نظام نزول. حالا او را با بیان دیگری ذکر میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 110 جلد 7. فرمودن موجودات آسمانی هم جرمشون هم شکلشون هم حرکتشون افضل انهاست. مسئله جرم و شکل را رو هم اون اصول موضوعی پیشینیان بیان کردن و مسئله حرکت را این چین تبیین میکنن که حرکت اینها بهتری انهای حرکت است، چون هم حرکت عشقی است هم حرکت شوقی، هم مبدأ فاعلی دارن که مشتاق است، هم مبدأ غایی دارن که معشوق است. و اما ثالثه فلان حرکاتها عشقیتون شوقیه، عشق است برای حفظ موجود و شوق است برای طلب مفقود. و محرکاتها عشاقون الهیتون و ملائکتون عقلیتون و اخرى نفسیه. پس سرپرستان تحریک آسمون ها دو دسته از فرشتگانن، یک عده محرک عقلی هن به عنوان هدف و جاذبه، یک عده محرک نفسی هن به عنوان مباشر و سرپرست. فتحریک الاولین تحریک غاییون، اون محرکات عقلی، اونها به عنوان هدف جاذبه دارن و این قافله را از پایین جذب میکنن سمت خود بالا میبرن. و هوه تحریک و محرکن غیر متحرک، چون موجود مجرد محزن تحریک اونها مباشرت نیست، تحریک اونها به نحو هدف است و خود هم متحرک نیست. که تحریک المعشوقه للعاشق و تحریک المعلمه، بل ماهیت العلم للمتعلم. انسان وقتی معلم را میبیند میکوشد که به سراغ او برود و در حد او باشد. این تحریک، تحریک بدون حرکت هست، یعنی خودش جاذبه ای دارد که متعلم را به سمت خود میکشاند. بلکه ماهیت علم نسبت به متعلم این چین است، ماهیت علم محرک غایی است، یعنی متعلم میکوشد که خود را به مقام علم برساند. علم هرگز در تطور نیست، متعلم است که در تطور هست. متعلم چون کشف های جدید دارد احیانا گفته می شود علم تکامل پیدا کرده است، وگرنه علوم حقایق ثابت و مجردی هستند که در جهان هستی محققند. این انسان ها هستند که در اثر تطور و تکامل یکی پس از دیگری به اون درجات علمی راه پیدا میکنند. پس علم متعلم را به عنوان مبدع غایی حرکت میده. این تحریک موجودات عقلی. علم کشش ایجاد میکند، اون غرائز کوشش ایجاد میکند. غرائز جزء قوای نفس است، این قوای نفس یک مطلبی را که فهمید لذت میبرد و به سراغ کشف مطلب دیگر حرکت میکند. اینها مبدأ فاعلی هستند، یعنی نفس درجاتی دارد که از این طرف مبدأ فاعلی است. و اما انگیزه‌ای که در انسان هست میخواهد یه حقیقتی رو بفهمد، اون حقیقت محبوب است. اون حقیقت که محبوب است جاذبه ای دارد که انسان به سراغ اون حقیقت جاذب و محبوب حرکت میکند. لذا فرمود تحریک محرکات عقلی با تحرک خودشون همراه نیست، اما تحریک محرکات نفسی با محرک های عقلی فرق دارد، چون خود این نفس حرکت میکند. و تحریک و سوانی تحریک و فاعلی من فاعل مباشر للفعل به اشواق متجدده. که تحریک شوقی للمشتاق، انسان یک مطلبی را که فهمید اشتیاق دارد خوب تحقیق کند، یا چیزی را که شنید اشتیاق دارد که خوب بفهمد. و تحریک فکر المتفکر، انسان وقتی در باره یک مطلبی دارد می اندیشد به بعضی از مقدمات رسیده است، همین مقدمات کم کم او را به مقدمات دیگر سوق می دهد. و تحریک علم الحادثه للمتعلم. وقتی متعلم یک مطلب را فهمید، همین مطلب در او سؤال ایجاد میکند که به سراغ حل مسائل دیگر حرکت کند. این گونه از امور محرکی هستند که خود متحرکند، ولی اون موجودات عقلی محرکی هستند که خود متحرک نیستند. و کل من هذه التحریکات تحریک و محرکن متحرک، چون خود این ارادات جزئی و تحولات و اشواق جزئی حرکت میکنند، چون اینها مال نفسن و نفس از اون جهت که به بدن مرتبط است مجرد تام نیست، چون مجرد تام نبود بدون حرکت نخواهد بود. علم حقیقتی نیست که حرکت بکند، اما این صورت علمیه وقتی که با نفس متحد شد، نفس چون در قوس صعود در حرکت است، همه صفات نفسانی هم در حرکت میکنند. لذا فرمود و بل جمله حرکاتها، یعنی حرکت ثوابات افضل الحرکات است. چرا؟ لان حرکاتها عبادتون الهیتون و نسکون عقلیه که یزعجهم الشوق الالله و الوجد، شوق و وجد الالله اینها را از جا می کند و از جا منتقل می کند. و لکلن و لکلن من هذه الاشخاص معشوق عقلی یخصه و محرک خاص یحرک علی سبیل الشوق و التوجه الی ذلک الامام و الاتمام بهی. پس همه اینها یک قاعدی دارن به یک سائقی. قاعد اینها همون موجود مجرد عقلی ثابت هست که با جاذبه اینها را قیادت و رهبری می کند، و یک سائقی دارن که همون محرک نفسانیست، با شوق لحظه به لحظه هم خود متحول می شود و هم اینها را حرکت می دهد. ولکل من هذه الاشخاص معشوق عقلی که یخصه و محرکون خواستون که یحرکو علا سبیل شوق و توجه الى ذلک الامام و ایتمام و اقتدای به اون امام. پس همه اینها یک فاعل دارن و یک قاید. اونگاه فرمودن به این که این چنین نیست که فاعل همه اینها فاعل به ذات باشد یا قاید همه اینها قاید به ذات باشد. هر گونه فعلی از هر فاعلی که نشأت میگیرد اگر خیر به وجودی باشد، حتما باید به فاعل به ذات که خدای سبحانه است برسد. و هر گونه کمال و هدفی اگر کمال حقیقی وجودی باشد، حتما باید به اون هدف به ذات که خدای سبحانه است برسد، چون هو الاول و الاخر. لذا این معنا را در استدراک میکنند. مثلا اگر ما گفتیم هر کدام از اینها یک مبدا فاعلی دارند، یک مبدا غایی، اینا مبادی وسطیان، وگرنه مبدع به ذات خدای سبحانه است. الا ان الکل مشتاقون الى جمال رب العالمین رقاصون لاجل ما ینالون من روح وصال اول الاولین، به اون سمت حرکت میکنند. ففی کل لحظتین یتجدد لهم بالحرکت شوق و طرب آخر یرد و الى زواته. هر لحظه یک شوق جدیدی بر نفسشون عارض می شود که اونها را مقداری جلوتر می برد. و به سبب ذلک الوارد القدسی یقع لهم حرکت اخرى یؤدی بهم تلک الحرکت الی نیل شوق آخر و لذت اخرى. به سبب اون پدیده قدسی شوق جدید به بار می آید. شوق جدید اونها را حرکت تازه می دهد. وقتی حرکت کردن، جلوتر رفتن، چیز تازهی برشون کشف می شود. اون چیز تازه، اراده تازه و شوق جدید به بار می آورد. اون شوق جدید اینها را به حرکت جدید تری وادار می کند تا برسن به دارالقرارشون. و ها کزا الا اما شاء الله و یترشح منهم من الفضائل والخیرات التي لهم ما یلیق به هذا العالم. این موجودات سپهری، این مدبرات امر که منظومه های شمسی و امثال ذالک را اداره می کنند، مجرای فیض خواهند بود. از اونها حرکتی و برکتی نصیب موجودات نازل خواهد شد. وگرنه العالی لا نظر له الی السافل، عالی همواره نظرش به اعلاست، اما از این حرکت و تلاش خیلی هم به موجودات نازل سرایت می کند و ها کذا الا ماشاءالله و یترشح منهم از این محرکات سمایی و از این نفوس سمایی من الفضائل و الخیرات التي لهم یترشح ما یلیق به هذا العالم من الاشعه و الازواء المستقیمه و المنعکسه و المنعطفه. شعاهای ظاهری و باطنی، خواه مستقیم خواه منعکس خواه منعطف، از موجودات سمایی به عرضی میرسد. گاهی شعاع مستقیما به یک شی میرسد، گاهی مستقیما میرسد و منعکس میشود از همون خطی که آمد، گاهی منعطف میشود، یک زاویه عطفی دارد، یک کمان و قوسی رو رسم میکند، دوباره برمیگردد. همه این انوار چه ظاهری چه باطنی از برکات هم موجودات سپهری است. بل از وائل مستقیمه یک قسم، المنعکس دو قسم، المنعطف سه قسم، که نور از چندین راه ممکن است بتابد و برگردد. ما یلیق به هذا العالم من الاشعه و الازواء المستقیمه و المنعکسه و المنعطفه مما یستعد به الحیولا للصور و الکمالات التي تفاز عليها من المبدا الفعال في كل وقت. نوری که از موجودات سمایی به موجودات ارضی برسد جزء اموری به شمار میآید که حیولا به وسیله اونها استعداد تازه‌ای برای دریافت صورتها که کمالات اولیان و کمالات ثانوی که بعد از صورت نصیب اینها میشوند خواهد شد. چه صور که کمال اولن چه کمالات بعدی، تفاضل بر حیولا از مبدع فعال در هر وقت، هر لحظه فیضی جدیدی از مبدع فعال تنزل میکند به ماده مستعد میرسد تا اینکه همه موجودات به کمالشون راه پیدا کنند، الی ان یرث الله الارض و من علیها، تا اینکه خدای سبحان زمین و اهل زمین را ارث ببرد. اگر گفته شد که ان الارض لله یورثها من یشاء، در این حال هم فرمود که لله میراث السماوات و الارض و فرمود یرث الله الارض و من علیها. اگر فرمود زمین مال خداست به هر که بخواهد ارث میدهد، آسمون ها را هم فرمود مال خداست و خود این وارثان هم مال خدایند که در حقیقت همه و همه به خدای سبحان میرسند. در جاهلیت وقتی میخواستن از ابدیت یک چیزی یا دوام چیزی سخن بگوین، میگفتن مادامی که باد میوزد، مادامی که ستاره طلوع میکند، مادامی که شمس طلوع میکند، مادامی که لیل و نهار هست و امثال ذلک. اما اسلام که آمده است دیگر اون مادام ها عوض شد، به این صورت در آمد الی ان یرث الله الارض و من علیها، یا مادامی که خدای سبحان رحمتی دارد، خدای سبحان تدبیر دارد، که اون طرز تفکر ابداندیشی جاهلیت به طرز تفکر ابداندیشی توحید و اسلام مبدل شد. این خلاصه بحث اول. و اما بحث ثانی در بیان نظام احسن قوس صعود است. المبحث الثانی فی بیان ان الموجودات العائده و الکائنات الواقعه فی مراتب صعود التي فی عالم ترکیب فی غایت الجوده و افضل النظام. چون موجودات مجرد صعود و نزولشون یکسان است، بدء و حششون برابر است. موجودات عالم طبیعی هن که قوس نزولشون با صعودشون فرق میکنن. میفرماین در قوس صعود از این افضل ممکن نیست. چرا؟ برای اینکه فنقولو ان الامور الواقعه فی هذا العالم لما کان نظامها متعلقا به حرکات الافلاک و اوضاعها. اون چی که در عالم طبیعت واقع میشود، نظام اینها وابسته به حرکتهای موجودات سپهریست. یعنی مدبرات آسمان ها که به اذن خدای سبحان آسمان ها را تدبیر می کنند، از نحوه تدبیر آسمان ها موجودات زمین هم بهره برداری می کنند. پس همه موجودات زمین زیر پوشش تدبیری موجودات آسمانی است و تدبیر اونها هم افضل انهای تدبیر است. پس موجودات زمینی به افضل انهای تدبیر اداره می شوند. ان الامور الواقعت فی از العالم لما کان نظامها متعلقن به حرکات الافلاک و اوزایها. این را هم ضمناً بیان کردن که و نظام الافلاک زلون لناز نظام عالم الغذا که الغذا الهی که الذی قد علمت انه فی غایت تمام و الکمال. اون نظام علمی به صور علمی خدای سبحان که نظام رب غذای الهی است و تابع نظام ذات اقدس اله است، احسن نظام است. ولما تبین و تحقق مرارن ان هذه الموجودات غیر صادرت على سبیل البخت و الاتفاق. البته اینها جزء اصول کلی است که قبلا تنظیم شده است که هیچ چیزی روی بخت و اتفاق صادر نمی شود، بلکه هر موجودی که هستی او عین ذات او نیست معلول است به مبدا علی دارد و جهان با نظام علی و معلولی اداره می شود، نه با هرج و مرج به بخت و تصادف. این یک ماده. تبین و تحقق مرارن ان هذه الموجودات غیر صادرت على سبیل البخت و الاتفاق که انکار نظام علی است کما نسب الازی مقراتی است، ولا على طریقت الارادت الجزافیه کما توهمه الاشاعره که اشاعره اون چی در عالم طبیعت هست در جهان خارج هست اون طوری که بینها منصوب است این است که میگوین بر جری عادت است، ربط ضروری بین اشیا نیست و خدای سبحانم هر جور اراده کند کار انجام میدهد. این غیر از اون اراده مطلقی است که حکمت متعالی قائل است. اینا با اینکه قائلن به انقطاع فیض و حدوث عالم و حدوث فیض در حقیقت، اگر از اینها سوال بشود که چرا خدای سبحان این فیض را قبلا امساک کرد و بعدن افاضه کرد، میفرمایند که لا یسأل عما یفعل. در بسیار از موارد این آیه کریمه که جزء غرر آیات به شمار میرود بر همون معنای اراده جزافیه حل میکنه. خیال میکنم موجود مختار یعنی موجودی که ارادش نظم و حسابی ندارد. اونها گرچه نظام علی را میپذیرند و خدای سبحان را مبدع میدانند، ولی با اراده جزافیه و اراده گزافی تبیین میکنند. میفرمان جهان با اراده جزافی اداره نمیشود که متوهمه الاشاعره، ولا ان ارادت ناقصت و قصد زائد که ارادت المهوجت الى دواء خارجت عن ذاتنا که بعضی دیگر از اهل کلام قائلن. اهل کلام قائلن که خدای سبحان اراده دارد و ارادش مثل اراده انسان مختار است که تا یک مصلحتی تا یک داعی زائدی نباشد کار انجام نمیدهد، که خود ذات خدای سبحان را فاعل ناقص میدانند به وسیله اون قصد زائد و اختیار زائد که برای ذات پیش میآید. این ذاتی که فاعل ناقص بود میشد فاعل کامل، از اون بعد فعل انجام میدهد نظیر انسان. میفرمان فاعلیت خدای سبحان هم همونطوری که در اون فصل نهم گذشت به ذات است، مبدا از خارج فاعلیت خدای سبحان را تنظیم نمی کند، به تطبیق نمی کند. ولا علا ان ارادت ناقصه و قصد زائد که ارادت المهوجت الى دواء خارجت عن ذاتنا، مثل اراده ما ناقص است اگر داعی و انگیزی از خارج زعیمه بشود که این اراده کامل خواهد شد و انسانی که فاعل ناقص بود فاعل کامل می شود. ولا به حسب طبیعت لا شعور لها به ذاتها فضلا ان شعور به ما یستورنها. جریان عالم هم این چنین نیست که از مبدا طبیعی نشأت بگیرد، اونطوری که یک مادی و ملحد میپندارد که میگوید طبیعت با تطوراتش و تحرکاتش و حرکتهاش این صور گوناگون را به دنبال دارد. اینا پیامد تطورات ماده و طبیعت است. ماده و طبیعتی که خود را درک نمی کند چه رسد به اینکه کارهای خود را درک بکند، هرگز توان تدبیر موجودات حکیمانه را نخواهد داشت. پس نه جهان با بخت اتفاق است، نه مبدأش طبیعت است، نه مبدأش با اراده جزافی کار میکند، نه مبدأش مثل انسان با اراده و اختیار زائد کار میکند. هیچ کدام از این مبانی چهارگانی که ابطال شده است نیست. ولا به حسب طبیعت لا شعور لها به ذات، یا طبیعتی که به ذات خود عالم نیست، فضلن ان شعور به ما یستور از ذات، به خود عالم نیست چه رسد به کارهاش عالم باشد. کما ذهب الیه اوساخ و دهریت و تباییه، اونایی که مبدع مجرد قائل نیستن. بله، نظام المعقول المسمى عند الحكماء بالعنايه مستر لهذا النظام الموجود. این همان فاعل بالعنایه است که مبنای حکمای مشاست، نه فاعل به تجلی که مبنای خود مرحوم سر متعلین است. می‌فرمان به این که فاعلیت خدای سبحان به این است که چون به جمیع اشیا علی احسن ما یمکن عالم است و همین علم مبدع پیدایش است، همین علم مستاقن علم است و اراده و بهجت، گرچه مفهوم علم و مفهوم ابتهاج و مفهوم قدرت از هم جدا هستند. علم به اینکه جهان فیض خدای سبحان است و احسن ما یمکنش این است، همین علم عین ذات است و همین علم مبدع پیدایش است. دیگر چیزی از خارج زمینه ذات نمی شود که ذات را که فاعل ناقص بود فاعل کامل کند. مثلا بله، نظام المعقولی که خدای سبحان اون نظام را عالم است و اون علم هم عین ذات است که پیش حکما به عنوان عنایت معروف است. عنایت اون علم تفصیلی واجب به ما ادا که عین علم باشه. منتها حکمای مشا این صور علمیه را زائد بر ذات و مرتسم در ذات می دانستن. مرحوم صدر متعدین رو قاعده بسیط الحقیقیه اینا حقائق را در ذات حق تعالی موجود می داند به نحو بساطت. مستر لحاظ نظام موجود، پس فیکون و این نظام فی غایت ما یمکن من الخیر و الفضیله. فعلا هازا یلزم ان لا یکون فی هاز العالم به نظر الال اسباب و الالل امرون جزافی اون او اتفاقی. چیزی گزاف یا اتفاق راه ندارد، همه آیات مراحل بالاترن، مراحل بالاتر آیات مرحله اعلا. بل کله ضروریون فطریون بالقیاس الى تباع الکل. همون تعبیری که خود مرحوم صدر متعلین در تفسیرشون دارن که حلقات نظام مثل درجات عددن، همه در جای خود مضبوطن، زیرا با نظام علی خلق می شوند. شی تا علت تامش حاصل نشد یافت نمی شود و مادام علت تامش موجود است از بین نمی رود. پس هر چیزی در جای خود است. اگر هر چیزی در جای خود است، دیگر نمی توان گفت به این که این شی اگر اینجا نبود بهتر بود، چون این شی حقیقت این شی آن است که در همین جا باشد و احسن انها هم در این است که در همین حد باشد. اگر غیر از این بود دیگر این نبود. لذا می فرمان به این که چیزی در جای خود بد نیست. بل کله ضروری فطری بالقیاس الى تباع الکل، سبا انکان اون شی طبیعی به حسب ذاتهی، مثل حرکت حجر به اسفل که امر طبیعی است به زعم پیشینیان، او قصری که حرکتی الى فوق، او ارادی که حرکت الحیوان الى وجه الارض.
چرا؟
چون اصل مسئله علیت میگوید هر موجودی که هستی و عین ذات او نیست، او معلول است. و ضرورت علی هم میگوید تا شی 100% نشد و علت تامش به نصاب کامل نرسید یافت نمیشود. بنابراین بر اساس نظام علی احسن ما یتصور در خارج موجود میشود. از کل ما یحدث فی عالم الکون فیجب ان سبب، یعنی چون سببش یافت شد این موجود می شود. از شیء ما لم یجب لم یوجد. شیء مادامی که علت تامش محقق نشود و او را ضروری الوجود نکند یافت نخواهد شد. و یرتقی سلسله الاسباب الى مبدا واحد، چه در قوس نزول چه در قوس صعود، باید حلقات نظام علت فاعلی به فاعل به ذات برسد و حلقات سلسله غایی به غایت به ذات برسد. و یرتقی سلسله الاسباب الى مبدا واحد که یتسبب عنه الاشیاء علی کیفیت علمه بها به حکمتی و عنایته، که همه اشیاء باید به خدای سبحان برسد، که صدور اشیاء از خدای سبحان مربوط به کیفیت علم خدای سبحان است تا او عالم را چجوری علم داشته باشد. هر جور او عالم بود عالم یافت می شود، چون علمش احسن و ما یتصور هست، پس عالم هم احسن و ما یتصور خواهد بود.
کسی که هیچ ماره علمی داشته باشه نسبت به در اثبات هست این حرف ها درست، کسی که طبیعه هست به ماده قائله هست این با این حرف ها که میشه و که به اون جزو.
خب نه، این رو در الهیات المنرخص ثابت کردن که اگر چیزی هستی او عین ذات او نیست، باید منتهی بشود به چیزی که هستی او عین ذات است به الله. بعد اثبات خدای سبحان و اثبات اسماء حسنا خدای سبحان الان به مقام فعل رسیدن. الان ما در مراحلی هستیم که مراحل فراوان را گذروندیم، یعنی ثابت شد که خدایی هست و اوصاف ذاتی خدای سبحان بیان کردن، الان در مقام فعل خدای سبحان هست. اگر هستی عین ذاتش باشد که دیگه حرکت نمی کند. در الهیات بنا اخص، یعنی در بحث اثبات واجب ثابت شد که ماده نمی تواند هستیش عین ذات باشد. فلیس فل وجود شیء مناف لطبیعت الاله و اسباب المرتقیت الالواحد الحق. پس چیزی در جهان ناهماهنگ نیست که با مبادی فوق نسازد. چرا؟ ازل معلولو یناسب علته، معلول مناسب و آیت علت است. بل فیض منها، معلول فیضی است از علت و چگونه با اونها هماهنگ است. فالحرکات المتنافرت به حسب ظاهر متوافقت منتظمت بالقیاس الى جمله النظام. همان است که برهم سبزواری تعبیر کرده است که ما لیس موزونا لبعض من نغم ففی نظام الکل کلون منتظم. ممکن است بعضی از نغمه ها مناسب نباشد به گوشی کسی، اما همه در جای خود، هر چیزی در جای خود هست و قهرن کل نظام نغمات موزونی خواهد داشت. و اگر احیانا گفته می شود که چرا بعضی ها شش انگشتن، فرمان گرچه کسی که دستش دارای شش انگشت است نسبت به او ناهماهنگ است، و اما نسبت به کل نظام وقتی که سنجیده می شود معلوم شود به جاست، برای اینکه در کیفیت آفرینش او یک ماده زائدی راه پیدا کرد، اون ماده زائده صورتی می طلبد، باید به اون ماده هم صورت داد، اون می شود انگشت شیشو. و همچنین اگر انسان به عنوان تسلسل تعاقبی حرکت کند، می بیند هر کدام از اینا در جا خود واقع شده است که فواید بیشماری را در بر داشت، تا منتهی شد به اینکه یک شخص شده شش انگشتی. و وجود دول اسبع زائد علی جبلت حاضر انسان، انگشت ششم که نسبت به یک شخص معین زائد هست، همین اسبع زائد طبیعیون فی جبلت العالم، در کل عالم که حساب بشود یه امر طبیعی است. و کذا کل عمرن فهو عمر طبیعیون بالقیاس الی الکل. گرچه ممکن است بعضی ها به عمر طبیعی نرسن، اما وقتی که علل و معالیل همه اینها را حساب میکنید میبینید همه حساب شده است. امکانات رو که میبینید میبینید همه منظم است که انا کل شیء خلقناه بقدر. اگر انا کل شیء خلقناه بقدر، پس انسان میلیون ها حوادث را وقتی بررسی میکند میبیند که همه اونها در جای خود هستند، و اونها وقتی به این شخص رسیدن این شخص باید در همین محدود زندگی بکند ولا غیر. و کذا کل عمرن فهو عمر طبیعی بالقیاس الی الکل و ان لم یکن طبیعیا علی الاطلاق. حتی موت احترامی هم این چنین است. این همان است که برهم سبزواری هم بیان کردن که موتا طبیعیا قد احترامی قیس الی کلیت نظامی، یعنی مرگ ناب هنگام زید وقتی در کل نظام سنجیده بشود مرگ به هنگام است، زیرا همین مرگ ناب هنگام که برای زید ناب هنگام است، وقتی به سراغ علل و عوامرش می روید میبینید که همه دست به هم دادن تا اینکه این شخص در همین محدود زندگی کند ولا غیر. اونگاه هم فرما به اینکه این بحث های عقلی است، ولی اگر از این بحث های عقلی شما یه قدری بالاتر بروید، با مشاهده جهان را ببینید نه با تجربه، یعنی چشم رو ببندید، در آزمایشگاه را ببندید، در قلب رو باز کنید، همین حرف ها را بهتر میبینید که نظام جهان نظام الهی است. این که فرمود هل ترا من فطور، یعنی شما هر چی جهان را بنگرید به زیباییش پی میبرید. گاهی میفرماد به این که نقصی در جهان نیست، گاهی میفرماد که هرچه آفرید خوب آفرید. در بخش از قرآن فرمود الله خالق و کل شیء، یعنی هر چیزی که مصداق شیء از مخلوق خدای سبحان است. در بخش دیگر قرآن فرمود الذی احسن کل شیء خلقه، خدایی که هرچه آفرید نیکو آفرید، که دیگر از اون نیکوتر ممکن نبود، بخل وجودی در او نبود که از این نیکوتر ممکن باشد او نیافریند. قهرن کل شیء را خدا آفرید و هرچه را هم که خدا آفرید نیکو آفرید، پس کل شیء را خدا نیکو آفرید. اگر الله خالق کل شیء یک مقدمه، اگر الذی احسن کل شیء خلقه این دو مقدمه، پس کل شیء فهو مخلوق الله سبحانه و تعالی و کل مخلوق فهو احسن ما یتصور این کبرا، پس فکل شیء فهو احسن ما یتصور این نتیجه. مرحوم صدر متعلم بفهمد اگر این معنا را با چشم دل بخواهید ببینید، ببینید همون معنایی را که برهان اثبات کرده است به احسن وجه عارف مشاهده میکند. ولو تیسر لکم ان تعلم کل شیء با اسبابه و علله، که روی برهان لمی شما بیندیشید، چون ذوات الاسباب لا تعرف الا باسبابها. ولو تیسر لکم در پایان فهمد لرأیت جمیع الاشیاء حسنا شریفا عندک موافقا لرضاک. خب چجور شما جهان را بشناسید؟ جهان را با آزمایشگاه نمیشه شناخت، حد اقل برهان عقلی است و از این بالاتر مشاهده عارف است. خب چی جور شما جهان را بشناسید؟ به ان تخرج به عقلی که من هذه الهاویت المظلمه مهاجرن الالله و ملکوتهی، هجرت کنید از طبیعت و مشاهده طبیعی و از عالم حس و تو شاهد عالم الافلاک و عجایب ترتیبی که در عالم افلاک است. ثم تعرج الى الملكوت الاعلى، چون خدا دعوت کرد فرمود اولا ينظروا الى الملكوت في ملكوت، چرا درباره ملکوت نظر نمی کنند. ثم تعرج الى الملكوت الاعلى لتعرف عجائب القدره فيه، تا عجائب قدرت را در ملکوت اعلا ببینید. و تعرف المبدا الاول حق معرفته، اونچه که شایسته معرفت خدای سبحان است بشناسید، گرچه اجتناح میسر نیست معرفنا که حق معرفتک، ولی حق قدر و معرفت خدا را اون مقداری که میسوره هست بشناسید. ثم بعد هم خدا را که شناختید با دید خداشناسی جهان را بشناسید، یعنی مشاهده کنید و عالم را سراسر نظم میبینید. ثم تسافر بالحق من الحق الى الخلق، وقتی به اون مقام رسیدید با دید خدایی با چشم مهندس عالم عالم را ببینید، لرأیت الاشیاء مثلا حسنا شریفا، فتعرف به نورهی نورها، با نور خدا نور اشیاء را ببینید. که یتلوه من الملائکه العلامه ثم ما یتلوه، فتعرف به نورهی نور ما یتلوه من الملائکه العلامه ثم ما یتلوها من الملائکه الاماره باذن الله، با نور خدا نور فرشتگانی که متصدی علمن مانند جبرئیل سلام الله علیه و سایر سفره برره و ایدی سفره کرامن برره که اینا ملائکه علامه هن. بعد ملائکه اماله که مدبراتن مثل میکائیل و ملائکه دیگری که سرپرستی رز و امثال ذالک را به دارن. ثم ما یتلوها من الملائکه الاماله باذن الله ثم ما یباشرو تحریکها و تدویرها به تسخیر، اونچه که سماوات را دور میدهد و حرکت میدهد به نحو تسخیر، نه به نحو قصر و فشار، بلکه با مهر و مدارا اینها را اداره میکنن. و ما بیدها امرها به تدبیر مع لوازم حرکاتها و اشواقها و حیات عباداتها و انوار طاعاتها و غرباتها من انفعال الانصریات و ترکیب ممتزجاتها و ما یترتب علیها من صور الکائنات و نفوس ابدانها المستهیلات لرأیت جمیع الاشیاء حسنا شریفا عندک موافقا لرضاک. اگر هجرت کنید و رجز فهجر، از عالم طبیعت و رجز و رجز هجرت کنید وقتی هجرت کردید به لقای حق راه یافتید، الله را شناختید. بعد اللهی که مدبر کل شیء است، نقشه آفرینش اشیا را ترسیم کرده است، با چشم خدایی که مهندس اشیاست عالم را ببینید، همه چیز را در جای خود نیکو میبینید، زیرا او فرمود الا کل شیء خلقناه بقدر. ممکن است کسی وارد یک بنایی شده است، اتاق مطالعه و اتاق پذیرایی و اتاق نشیمن را که میبیند تعریف کند و از کنار دستشویی که میگذرد متعجب شود، ولی با چشم مهندس و نقشه وقتی این ساختمان را مینگرد میبیند ساختمان ساختمان خوبی است. اگر کسی جهان را با چشم مهندس ببیند، همه چیز را زیبا و نیکو میبیند. پایین تر از او هم خواهد بود البته دیگر، چون اگر مقام فنا باشد غیر حق را نمی بیند. اصلا در مقام فنا عالم را نمی بیند تا به زیبایی عالم عنایت کند. او غرق زیبایی اون اعلی المراتب است که اللهم نسألو که من جماله که بعجملهی و کل جماله که جمیل. اگر کسی به مقام اجمل رسیده است دیگر جمیل را نمی کند. فرمود اگر همه حرکات و اشواق را با چشم مهندس عالم که خدای سبحان است ببینید، به تأثیری که موجودات سپهری در زمین دارند بنگرید که موجودات عنصری از حرکات اونها منفعل می شوند، ممتزجات عناصر به وسیله اونها ترکیب می شود و اونچه که مترتب است بر ممتزجات از صور کائنات و نفوس ابدان مستحیله موجودات را بنگرید، لرأيت جميع الأشياء حسنا شريفا عندك موافقا لرضا. چون دیگر رضای شما رضای نفسی نخواهد بود، رضای عقلی شد. این رضا الله رضانا اهل البيت از همین باب است. رضی الله عنهم و رضوا عنه همین باب است. ظالما لمن خشی ربه. اگر کسی عالم راستین بود، جهان بین واقعی بود که انما یخش الله من عباده العلماء، اگر به اون نشأه رسید جهان را با چشم رضا می نگرد. رضی الله عنهم و رضوا عنه و اولک لمن خشی ربه. کی از خدا می ترسد؟ انما یخشى الله من عباده العلماء. اگر کسی عالمی بود، علم راستین داشت، از خدا می هراسد، اهل خشیت می شود. و هر که اهل خشیت شد هم از خدا راضی است هم خدا از او راضی. به مقامی میرسد که هرچه خدا کرده است او میپسندد. به مقامی میرسد که هرچه هست خدا او را میپسندد. رضی الله عنهم و رضوا عنه و اولک لمن خشی ربه. پس در بین انسان ها فقط عالم است که از خدا خشیت دارد، و هر که از خدا خشیت دارد زمینه رضا و مرضی بودن را هم فراهم میکند. اونگاه اگر زمینه رضا فراهم شده است، او به مقام اطمینان راه پیدا کرده است، به او میگویند تو که راضی و مرضی هستی، فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. اومد سیر از کجا شروع می شود با کجا ختم می شود. انسان با آشنایی به مسائل علمی، علم را باید مقدمه قرار بدهد هر چه هست و هر چه خوند تا به مقام خشیت برسد. وقتی به مقام خشیت رسید، این خشیت را مقدمه قرار بدهد تا به مقام رضا و مرضی بودن برسد. وقتی به مقام رضا و مرضی بودن رسید، باید این را مقدمه قرار بدهد تا خدای سبحان به او اذن ورود بدهد، بفرماید یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. اون جنت اللقا که راه یافت، دیگر سخن از اون نیست که من هرچه خدا کرد من میپسندم، چون دیگر نه خود را میبیند، نه اهل و عیال را میبیند، نه جهان را میبیند، نه حوادث را میبیند تا بگوید به این که مثلا رضا الله رضانا اهل البیت. این که سید شهدا سلام الله علیه این جمله ها را فرمود رضا الله رضانا اهل البیت، از اون مرحله به بعد در هنگام ارتحال به شهادتش گفتن این آیه کریمه درباره اون حضرت قابل تطبیق است که یا ایتها النفس المطمئنه ترجی الی ربک راضیه مرضیه، یعنی تو که این سه شرط اساسی را دارا هستی، به نفس مطمئن رسیدی، به مقام رضا رسیدی، به ذاتت هم مرضی بود، این ارکان ثلاثه را فراهم کردی، از این به بعد با روحت ما سخن میگوییم، از اون به بعد را با جاذبه تو را میبریم، فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی. معلوم میشود انسان که به نفس مطمئن رسید، طوری شد که ذاتش مرضی خدا بود و کار خدا مرضی او بود، این ارکان ثلاثه را طی کرده است، تازه هنوز بین راه است، گرچه در بهشت است، گرچه خیلی از مراحل عالی بهشت را طی کرده است، ولی هنوز به جنتی راه پیدا نکرده است، به جنت اللقاء خاص بار نیافته است. لذا میفرمان اگر شما به اونجا برسید، همه چیز را وفق رضا میبینید. ولکن تعرفت ما ذکرنا لک بالوجدان کما عرفت الان بالبرهان، همونطوری که الان با دلیل میشناسی، اون وقت با وجدان و مشاهده میشناسی. و مثلوکه یکولو بالحقیقت من اهل رزوان الفائزه به روح الجنان، مثل شما در حقیقت اهل رزوانن که رزوانون من الله اکبر، که فوق بهشت است، مقامی است که بهشت در اختیار اون مقام است. از این جهت خازن جنت رزوان نام دارد، رزوان الله علی، اون ملکی که سرپرستی بهش به عهده اوست، او رزوان است، همون مقام رضاست که قاسم جنت و نار خواهد بود، و بعد به جایی میرسید که خود روح و ریحان خواهد شد، فائزه به روح الجنان. والحمد لله.